感じました。
السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته اللهم
صل على
بحثمون در ادله کسانی بود که قائل بودند به وضع عام موضوع له خاص. این بزرگواران چهار دلیل رو تا حالا ازشون خوندیم. دلیل پنجمی بر مدعای خودشون اقامه کرده بودند که این دلیل پنجم رو با هم مرور بکنم. دلیل پنجم این دسته اینه که میگن در ادبیات عرب ما دیدیم که حروف دارای معنای حقیقی، معنای مجازی دانسته شدن، ضمائر رو گفتن معنای حقیقی دارن و معنای مجازی. درباره اینها تقسیم شده، گفتن حروف ضمائر و این دسته تقسیم میشن به معنای حقیقی و معنای مجازی، و بعد گفتن که اگر شک کردیم که معنای یک لفظ یکی از اینها در یک جا چیه، اصابت الحقیقه جاری میکنه. یه بحثی رو از قبلها در این بحث وجود داشته و اون این که اصابت الحقیقه رو درباره تردید بین معنای حقیقی و معنای مجازی جاری میدونستن. به عنوان مثال اگر یک کسی اومد گفت رعی تو اسده، ما یه معنای حقیقی از این سراغ داریم، یه معنای مجازی سراغ داریم. اگر گفت رعیت و اسدن و ما این لفظ رو شنیدیم، الان نمیدونم مراد گوینده چیه، حمله بر چی بکنیم؟ گفتن حمله بکنیم بر معنای حقیقی. در رابطه با ضمائر و اینها هم همینو گفتن. مثلا فرض کنید معنای حقیقی او به معنای شک، ابهامه، اما بعضا او ممکنه مجازن در معنای واو هم به کار بره، کمان که در برخی موارد داره. حالا اگر ما شنیدیم که گفتند لبسنا یومن او بعض یومن، اینجا به معنای واو ممکنه باشه، یعنی یه روز و نصفی، ممکنه به معنای او باشه، یه روز یا یه نصف روز، کدوم رو بگیریم؟ اومدن گفتن آقا اخذ معنای حقیقیش کنیم، شک داری معنای حقیقی رو بگیر، او یعنی تردید، لبسنا یومن او بعض یومن در داستان اصحاب کهف معنای اینه که نصف تردید بگیریم، یا یه روز یا نصف روز یا بعضی از روز. حالا اصحاب کهف نبودن کافران. خب در حالی که اگر شما گفتید وضع عام موضوع له عامه مستعمل فی خاص، لازمش اینه که بگیم همیشه در معنای مجازی استعمال شده. همه ولی اصلا داره استعمال همه از حقیقت و مجازه، یعنی یمکنن یستعمل حقیقتن یمکنن یستعمل مجازه، اما اگه شک داشتید اصالت الحقیقه میگه این استعمالی که همه در این فرد حقیقشه، منافات نداره من قابل جمع. حالا مدعای دلیل پنجم آقایون اینه، میگن اگر اصالت الحقیقه جاری شد در مورد اسم، در مورد این دسته از کلمات، وقتی اصالت الحقیقه جاری شد در این صورت باید یه معنای حقیقی باشه یه معنای مجازی، در حالی که اگر وضع عام موضوع له عام مستعمل و فی خاص باشه همیشه معنا مجازی، حقیقی در کار نیست. عبارتشون رو ببینیم، الخامس انها لوکانت موضوع، لوکانت این، لوکانت این کلمات موضوعتن للمفاهیم الکلیه، اگر اینها وضع شده باشن برای مفاهیم کلیه، لما صح ما صرح به القوم، صحیح نیست اونی که قوم بهش تصریح کردند علاما حکی بنابر اون که حکایت شده. چیه قوم؟ من ان للحروف و الضمائر معانی حقیقیه و معانی مجازیه، و لما صح ما صرحوا به، دیگه درست نخواهد بود اون چیزی که تصریح شده بهش من لزوم الحمل علا بعض المعانی که همون معانی حقیقی باشه. چرا؟ لکون لفظ حقیقه فی دون غیره، در این حقیقت در غیره او حقیقت بود. پس این استدلال مرحوم آقای سید محمد مجاهد میفرماید و فیه نظر، ما قبول نداریم. در این باره باید بگیم ممکنه این قول رو قبول نکنیم و استدلال سید محمد مجاهد رو هم به این معنا بدونیم که این که مشهور گفتن یه معنای حقیقی داریم یه معنای مجازی، این بنابر قول قدما از قول مشهوره، مشی لغویون این بوده. توجهی به این دقایقی که بعدها پیدا شده نداشتن، اینی که گفتن مربوط به همون روزگار خودشون بوده، چون همه وضع عام موضوع له عام معنای حقیقی میدونستن، به این دقایقی که الان محل بحث ماست توجه نداشتن. در نتیجه مرادشون اینه که ما یک مستعمل فیه اولیه داریم، یه مستعمل فیه ثانویه. اگه این مستعمل فیه اولیه ما حقیقت بود، ثانویه میشه مجاز. اگه مستعمل فیه اول ما مجاز بود، دومی میشه مجاز در مجاز. آقا مجاز در مجاز چیه؟ خوب به این توجه کنیم. ما چیز در ادبیات داریم به نام مجاز در مجاز. مجاز یعنی ذکر و شی در غیر موضوع له به سبب مناسبتی که معنای مجازی با معنای موضوع لهی داره. پس اگر لفظ در غیر موضوع له به کار رفت به سبب مناسبتی که با معنای موضوع لهی داره، به این میگیم چی؟ به این میگیم مجاز. مثلا خوب حواسا باشه، مثلا میگیم آقا زید رجل شجاعه، یک شباعتی رجل شجاع با حضرت مستطاب اسد داره، در چی؟ در شجاعت. لفظی که مال اسد رو استعمال میکنیم در زید، بگیم آزا اسد به مناسبت شجاعت. مجاز در مجاز اینه که لفظ استعمال میشه در یک معنا به خاطر مناسبتی که این لفظ به خاطر مناسبتی که این معنا با مناسب موضوع له داره، نه با خود موضوع له. مثلا آقا شجاع، شباهت داره با اسد در شجاعت. از اون طرف قدش بلند، یه کس دیگه ای هم هست قد بلند، این آقایی که قد بلنده شباهت داره با کی؟ با زید. لفظ ابتدا از اسد میاد رو کی میشینه؟ رو زید، به خاطر شباهت. بعد به مناسبتی که زید با عمر در قد بلندی دارند، از زید منتقل به عمر میشه، به عمرم میگیم اسدون، در حالی که از عمر خودش شجاعت نداره. اوائل به زید میگفتن اسد، آقا اسد اومد، اسد اومد، اسد اومد، بعد چون بلنده به عمرم احیانا میگن اسد. به این میگن مجاز در مجاز. و اگه نمیده که شما نتونیم مصادیق تصور کنیم، اگر در مجاز میگیم، اگر در مرحوم حساب کفایی هم گفته دیگه، دیدید مجاز بحثش در این نیست که علاقه باشه، باید پذیرش عرفی باشه. اگر واقعا عرف این رو میپسنده در جایی، شما میتونی بگی اشکالی هم ندید. ولی شجاعت نداره، شجاعت نداره. امر خیلی هم ترسوه، به خاطر شجاعت بهش نمیگیم اسد، به خاطر بلندی بهش میگیم. اگر گفتیم، ما داریم مثال رو تصویر میگیم در ذهنتون باشه، به این میگن سبک المجاز من المجاز. عبارت خود چیز رو ببینیم، عبارت مرحوم آستری قزوینی در تعلیقه، سبک المجاز فی المجاز و هو. ان سبک یعنی ریختن دیگه، سبک یعنی ریختن، ریختگری، اینا رو بهش میگن سبک. و هو ان یستعمل لفظ فیما یناسب مناسب الموضوع، نه در یناسب الموضوع، در مناسب مناسبشه، مشابه مشابهشه. لفظ اسد رو در امر به کار میبریم، امر مناسبت با زید داره که زید مناسبت با اسد. فیما یناسب مناسب الموضوع، چرا؟ لعلاقتن، مثلا درازی، قد بلندی، بینه او و بین ذالک المناسب، یعنی زید. لا لعلاقتن بینه او و بین نفس موضوع له، نه به خاطر علاقه ای که بین اون مناسب و مناسب و موضوع له هست. خب پس ممکنه اینی که تقسیم کردن گفتن حقیقت مجاز در ضمائر، این به این معنا نیست که حالا الزاماً یه حقیقتی داشته باشیم یه مجاز، نه، حقیقت و مجاز مرادشون اینه درجه یک درجه دو. اگه معنای مستعمل فی شما درجه یکتون حقیقت بود، درجه دوتون میشه مجاز. اگه درجه یکتون مجاز اول بود، درجه دوتون میشه سبکل مجازه منال مجاز، مجاز در مجاز میشه. در همه پیش میاد. حالا باید ببینید، فقط ناکنید آیا عرفن میپسندن یا نمیپسندن. بس در
دلیل پنجم و دلیل اول چیه؟
دلیل اول چی بود؟
اول عبارت سید مجاهدینه، انا لو کانت موضوعتا للمفاهیم الکلیه لکانت من المجازات التي لا حقیقت لها. یعنی همین عبارتی که ظاهرا در همین پاورپوینت هم هست که اینجا نوشتید که حروف و ضمایر دارای معنای مجازی و حقیقی است، اگر موضوع لا مستمر فی خاص باشد همه استعمالات مجازی می شود. این تقریبا واحد اشکالش دو تاست.
نه، جهت اشکال دو تاست. در اونجا میگه از مجازاتی است که حقیقت درش نیست، یعنی برده اشکال رو، یه واقعیته. مثل اینکه شما الان یه واقعیتی هست ولی از جهات مختلف اشکال میکنه. او میگه اصلا نمیتونه مجازی بیاد حقیقت نداشته باشه. رو این که مجاز نمیتواند بی حقیقت باشه اشاره داره، اینجا به این توجه نداره. میگه قدما تقسیم بندیشون این بوده مجاز داریم و حقیقت، حرف شما مخالف حرف قدما است. جهت اشکال دو تاست. جهت اشکال درسته یه واقعیته، اگه این استعمال بشه معنای حقیقی دیگه نداره، اما جهتش اونجا میگه اصلا استحاله داره، نمیشه که مجاز بی حقیقت باشه. اینجا میگه آقا حرفی که تو داری میزنی مخالف حرف همه ادبای عربه، همه کسایی که در ادبیات عرب صحبت کردن. این اشکال بعدی. این نکته تتمم داره که این اشکال طبیعتاً بر مثل آقای آخوندی وارد نیست، چون گفتی مرحوم آقای آخوند قائل به چیه؟ وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام، لذا مرحوم آقای آخوند قائل به مجاز بودن نیست. خب نکته ششم، اشکال در حقیقت ششم یا استدلال ششم آقایون وضع عام موضوع له خاص. این آقایون میگن که اگر وضع عام موضوع له عام باشه در حروف، در اسماء که وضع عام موضوع له عامه، پس فرقی بین اسم و حرف نیست. آقا لفظ ابتدا وضع عام موضوع له عام، لفظ من هم وضع عام موضوع له عام، چه فرقی بین این دوتاست؟ لا فرق بین الاسم و الحرف. السادس انها لو کانت موضوع للمفاهیم الکلیه لازم اتحاد معنای حرف با معنای اسم، فان من و الا علی هذا تقدیر موضوعان لمطلق الابتدا و الانتها. الذی این ابتدا و انتهایی که هو به معنای اسم، اینا در معنای اسم، و تالی باطلون. تالی یعنی چی؟ یعنی اینکه اسم و حرف یه معنا داشته باشن باطل. فان الاسم معنا مستقل بالمفهومیه، اسم یه معنای مستقل بالمفهومیه داره. خب یصلح اسم میتونه مبتدا واقع بشه، میتونه خبر واقع بشه. مستقل یصلح لان یحکم علی، یحکم علی یعنی مبتدا، میتونه مبتدا واقع بشه برای حکم بکنی. یصلح لان یحکم علی، حکم برش بشه، و یحکم به وسیله اون هم حکم بشه، یعنی خبر واقع بشه. میتونید بگید الابتداء مبتدا غیر الانتها، میتونید بگید هازا ابتداء اون بره مبتدا خبر واقع بشه، به خلاف معنی الحرف. حروف فقط میتونن خبر واقع بشه. درباره این اشکال خیلی حرفا داریم. این یکی از عمده ترین، یا یکی از عمده ترین مهمترین مطلبی است که در بحث آیندهمون داریم باشه. اینو میذاریم تا اونجا. فقط یه نکته اینجا اشاره کنم، خوبش توجه کنید. هیچ لزومی نداره که کسی قائل بشه، این تو برقمون هم نیست چون بعداً بهش اشاره داریم، اینجا میخوام بهش فکر کنیم. هیچ لزومی نداره کسی قائل بشه به وضع عام موضوع له در موضوع له عام در حروف، و در این حال معنای اسامی و حروف رو یکی ندونه. این ملازمه‌ای که در اینجا ذکر شده ملازمه درست نیست. بله خواهیم دید مرحوم آقای آخوند خراسانی به این ملازمه قائله، اما میتونیم ما قائل بشیم وضع عام موضوع عامه در حروف، اما برای یه چیز دیگه وضع شده حرف، اسم برای چیز دیگه. الان مثال بزنم، انسان وضع مزوله عام، فرس هم وضع مزوله عام. آیا معناش اینه که انسان و فرس هم معنا؟ ممکنه یه چیزی وضع مزوله عام باشه، اما هم معنای باید اسم نباشه. لذا این در ذهنتون باشه، این که قدما اومده این آقای این اشکال رو مطرح کرده، نه این اشکال درستی از این جهت نیست. اگرچه ممکنه یک کسی هم بیاد بگه اسم و حرف هم معنا، ما توی این مشکله نداریم، اما الزاماً اینجوری نیست که هر کسی اومد گفت وضع در حروف وضع عام موضوع عامه، پس معناش اینه که بگیم اسم و حرف و هم معنا میبونه.
جهت شکیه
یکی بگید که من بدونم.
بله،
مثلا ناخوید اگر کسی اومد گفت من وضع شده برای ابتداء حرفی، اما لفظ ابتدا وضع شده برای ابتداء اسمی، هر دو هم گفت وضع عامه، وضع عام مزوله عام، اما مزوله یک ابتداء حرفیه، مزوله یک ابتداء اسمیه، دوتا مزوله هست، لزوم نداره هم معنا باشن با هم. اینجور نیست که هر کی بیاد بگه آقا وضع عام مزوله عام معناش این باشه که بگه پس اسم و حرف هم معنا. این رو دروش بعدها در تغییر حرف های آخون باید زیاد بحثش کنیم، بازش بکنیم.
مرادش از هم معنا بودن به این معنایی که الان شما در نقضش گفتید نیست، چون خودشون هم تصریح دارن، مثلا میگن الا و من هم معنا میشن با معانی اسمیه،
یعنی الا با انتها
با معانی اسمیه هم خب. هم معنا میشن.
هم معنا میگیم نمیشه، میگیم هر کی قائل شد وضع عام موضوع عامه که معنا نیست که هم معنای وایسته،
یعنی از همین جهت وضع عام موضوع عام هم شکل میشن،
هم شکلیش که باطلی باطل نیست که بشه. الان فرس
میخوام بگم جوابش اینه، اون جواب شما
به صراحت داره میگه لازمه اتحاد و معنا الحرف نه شکل الحرف، معنا داره میگه یکیه، بعد روی پایه و اساس بنا خواهند گذاشت که معنای که بس بتون جا هم به کار ببرید، چون معنا رو یکی میدونن میگن جای هم به کار ببرید. الان دارن رو موضوع حرف میزنه، این اشکال عنایت به جهت مستعمل و فیه داره. میتونیم
بگیم من حرفیه و اسمیه که هر دو
کاشون آن باشن مستعمل و فیهشون. حالا الان چی میتونیم بگیم در جوابش بذار بمانه؟ ما فعلا جوابمون به اینا اینه که اینجا نیومده که آقا هیچ لزومی نداره کسی قائل به وضع عام موضوع عام بشه، اما ضمناً هم قائل بشه اسم و حرف با هم معنا نیستن، یه همچین ملازمه‌ای وجود نداره. این تمام.
چه میگی چجوری میشه؟
چجوری؟ همین گفتم، ابتدای اسمی ابتدای حرفی. اگه کسی اومد گفت آقا من معناش ابتدای حرفی است،
سوال
حرفی چیه؟ خیلی خب، حالا اگر گفتی اینو ببینیم دو تا معنا میشه، اون میشه ابتدای حرفی و ابتدای اسمی، دو معناست. حالا در این که بگید ابتدای حرفی تصویر نداره اشکال دیگه ای، در اینجا از سر ملاحظه اینه من معناش ابتدای، مثلا کسی من گفت آقا من معناش ایجادیه، حروف قبلا گفتیم مرحوم ناینینا میگن آقا حروف ایجادیه، وضع عام موضوعه عام، آغازی‌های عراقی خواهیم دید، آغازی عراقی وضع عام موضوعه عامه، میگه وضع عام موضوعه عام، اما به این معنی که آخون میگه نمیگیره. مرحوم ناینی قائل به اینه که چی آره بعد دونه دونه اقوال اینا رو بزرگان دونه دونه بررسی کنیم، میگه ایجادیه، ایجادی دانستن یعنی اصلا به معنای ابتدای اسمی نمیدونه. خب بریم بله نرسیدیم هنوز که میره بله.
مرحوم مجاهد این نظر شما میگوییم منظور ماها میگوییم،
ماها میگوییم بله، یعنی ماهی گوینده. خب یه قلط و قلط اینجا مطرح
مثلا من و اجاختی هم معنی
نیستم، نه کسی نگفته منه، بله به همین بیانیست که ما میگیم دیگه، یعنی همون
یعنی خود اسما
نه حالا اون که نگفته هر کی وضع موضوع لعنه هم معناست بلا
مثالی که شما زدی تقریبا شباهت
معید منی شما دیگه خب الحمدلله خب نه در اون اصلا من خواستم اینم درست متوجه شدن فرمایش کنم یه اشکال اینجا مطرحه که سید مجاهد خودش جواب میده اشکالش چون بعدها با این اشکال سر و کار دادیم بهش توجه بکن و اون این که گفتن آقا اگر میگید وضع عام موضوع لخاصه خاص یعنی چی؟ خاص یعنی جزئی یعنی وضع عام موضوع له جزئی خب معنای جزئی هم یعنی لا یستوی علی کثیرین یعنی این لفظ صدقه بر کثیرین نکنه پس باید هیچ وقت لفظ ضمیر من اینجور چیزا بر کلی وارد نشه در حالی که ما کرارن میبینیم الفاظ ضمیر در معنای کلی استعمال میشه خاص باشه اگه من موضوع له خاص باشه اگر موضوع له ضمایر معنای خاص باشه اونجا عام اشتباه نوشته اگر این هم اشتباه نوشته اگر موضوع له ضمایر معنای خاص باشه تو این صفحه که دستتونه اینم درست کنه اگر موضوع له ضمایر معنای خاص باشه یعنی میگیم آقا هو وضع عام موضوع له خاصه خب باید همیشه موضوع لهش جزئی باشه پس شما هیچ وقت نمیتونید در مفاهیم کلی به کار ببرید اینجا پیدا کردید اینجا نوشتیم توضیح ان قلت اینجا باید اگر موضوع له ضمایر معنای خاص باشه اینو درست کنید خب در حالی که ممکنه مثلا شما میگید الانسان هو الحیوان الناطق اینجا الانسان معنای کلیه هو در معنای کلی به کار رفته این اشکال جوابی که دادن گفتن آقا مراد از جزئی در اینجاها جزئی حقیقی نیست مراد از جزئی در اینجا جزئی اضافی یادمون بیاد جزئی حقیقی یعنی یا مالا یستق صدقه و علا کثیرین مثل زید، امر، بکر که الان اینا جزئیات حقیقیه جزئی اضافی یعنی هر چیزی که زیر مجموعه یک کلیه مثلا انسان به نسبت به حیوان جزئی اضافی است ولو خودش بی حد نفسه کلی است لذا مرحوم هدایت المسترشدین صاحب هدایت المسترشدین محقق تقی ایشون میفرمود قبلا هم اشاره کردیم سال گذشته که مراد از خاص در وضع عام موضوع لخاص مراد از خاص جزئی حقیقی نیست جزئی اضافی است ما در رابطه با جزئی حقیقی جزئی اضافی حرفا داریم احاله کردیم به زید حرف امام پارسال هم گفتیم جاش اونجا نیست اونجا میگیم همینجا فلجامعه بگیم این اشکال جواب غلطه چون نه مراد از وضع خاص به معنای جزئی حقیقی است لذا این قلت و قلت رو به تقریر مرحوم آقای صاحب مفاتیح مرحوم مجاهد خوندیم اما بدون اینکه فعلا این بحثش رو باز بکنیم یه زیلش گوشه بزنیم که نه این وضع عام موضوع له خاص خاص این جزئی حقیقی عبارت چه ببینیم لا یقال لو کانت حروف موضوع باشن برای جزئیات لما صح ارجاع ضمیر به مفهوم کلی در حالی که وقتالی باطلون تالی یعنی عدم صحت الارجاع عدم صحت ارجاع باطله یعنی ارجاع صحیحه میشه ارجاع داد مثل الانسان و هول ایوان و ناطق لعنا نقول چرا باطله لعنا نقول لیس چرا لا یقال لعنا نقول لیس المراد من الجزئیات جزئیات حقیقیه بل ما یعمها و الاضافیه و اشارت و الالجنس، جنس یعنی اسم جنس، مثل حیوان الانسان هو الحیوان الناطق، و اشارت و الالجنس اشارت و الالجزئی الاضافی به نسبه الى مطلق ما یشار و الی، هو معنای عامشیه مطلق و ما یشار و الی، آزا مطلق و ما یشار و الی، هو مفرد و مطلق و مفرد المذکر الغائب. این نسبت به او زیر مجموعه است. چطور انسان نسبت به حیوان زیر مجموعه است؟
خب
جواب غلطه، راجبش بعدا هست، چون باید اصل مبنای امام رو باز بکنیم، این مطلب تو فرمایشات امام مفصل اومده. خب چی رو قبول میکنه؟ اشکال رو به نوعی به این معنا قبول داره. خب ما حالا تا حالا این یه هفته ده روزی که پیرامونه مطلب حرف میزدیم، تا حالا گفتیم که اقوال قدما و پیشینه بحث رو دیدیم. روز اول هم عرض کردیم که اینو برای چی داریم میگیم عبارتهای سید مجاهد و مرحوم صاحب هدایه رو، برای اینکه بگیم ببینید فضای بحث قدما در این بحث چی بوده. عدلم همینه، یعنی فصول رو ببینیم، هدایت المسترشدین رو ببینیم، حتی عبارات یه ذره کسایی که بعدن اومدن اما مشق قدما رو طی کردن ببینیم، مرحوم آستری قزوینی اینا رو، همین اقوال ادله در حد همین 6 7 است. مباحث از مرحوم آخوند به بعد عوض شده، به خاطر اینکه مرحوم آقای آخوند یه ها اومده در سیر تاریخی بحث، یادمون نره سیر تاریخی بحث گفتیم قدما قائل بودن و از آموزوله ها میرسد شریف اومد تقریبا بحث رو عوض کرد، کرد و از آموزوله خاص، همون هم پذیرفته شده بود، عدلا در حد همین بساطت و سادگی بود، اقوال علما چیه، حقیقت و مجاز چگونه است، پس این چیه، پس اون چیه، در همین حد بود. مرحوم آقای آخوند برگشت دوباره به قول قدما، اما مرحوم آقای آخوند یه مبنایی داره که متفرده توش، راجبش حرف میزنیم. از آخوند به بعد دوباره اوضاع ذره عوض شد، دوباره مباحث تغییر کرد و مباحث توش عوض بدل شد، دقیق تر شد، استدلالا فرق کرد، یه حرفای نوعی توش پیدا شد. برای اینکه
آره
این آقایونی که میگیم ما دونه دونه شونو باید بعد آخوند بیاریم، بله شاخه بندی کنیم،
قبل از آخوندی که تمام شد،
قبل آخوندی ها تمام شد، این قدما تمام شد. البته مثلا بعد آخوند وقتی میگیم یه قولی میگیم صاف فسور هم ممکنه بشه اشاره بکنیم، ولی یه به خاطر اقوالی است که بعد آخوند داره. از حیث اقوالی که در مسئله پیدا شده نمیشه یه حکم روند. ببینید یه بار روز گذشته، یکی از روزهای گذشته عرض کردم، بحث معنای حرفی بحث بسیار به هم ریخته است و از بحثایی است که هنوز در اصول ما پخته نشده، کامل نشده. بحث وقتی پخته بشه همه آرام آرام به یه قول میرسن، به دو سه تا قول میرسن. هر کی در بحث معنای حرفی وارد بحث شده یه حرفی زده غیر حرفی که بقیه زدن، بحث به هم ریخته است. حتی شاگردای مرحوم آقای آخوند، مقررین مرحوم آقای آخوند حرف آخوند رو نپذیرفتن، اما اونا با هم هم عقیده نیستن، هر کدومشون یه چیز گفتن. مهم قضیه اینه که تفصیل در مسئله زیاد شده. مثلا درباره حروف اینجور نیست که همه حروف رو یکسان بدونن، یه عده اومدن گفتن آقا حروف دو دستن، حروف اخباری، حروف ایجادی. در حروف اخباری یه چیز میگیم، در حروف ایجادی یه چیز دیگه. برخی اومدن بین ضمایر فرق گذاشتن، گفتن آقا ضمایر یه دسته نیستن. اومدن بین موصولات و بقیه تفاوت گذاشتن. حوزه‌هایی که درش میشه بحث کرد تا اونجا که احصا کردیم 14 حوزه. یعنی 14 حوزه داره درش بحثای مختلفی صورت میگیره. اگه بخوایم بحث رو تحقیق کنیم باید باز کنیم. یکیش حروفه. لذا چهار شاخه اصلی داریم توی این ورقه‌ای که جلوتونه. بحث‌ها یا درباره حروف، یا درباره اسماء، یا درباره حیات و یا درباره استثناء. استثناء را مستقلا بحث کردیم چون توش خیلی حرفای مختلفی زده. بحث حروف رو بررسی می‌کنیم، ابتدا وارد می‌شیم. ولی البته هر چه حرف تو حروف بزنیم بقیه هم تقریبا سر سفره حروفه. اینجور نیست که حالا حرفا رو دوباره لازم باشه تو مابقی تکرار بکنیم، ولی اصل بحث رو از حروف پی میگیریم. درباره اسما، اسما به سه دسته تقسیم میشه: موصولات، اسما اشاره و ضمائر. علام که وضع موزول، وضع خاص موزول خاص هست، ربط به اینجا نداره. ما هرچی اس تو عالم هست که اینجا نمیاریم اثر نبودن دیروز.
علت اینکه
اونجا خود زیر مجموعه ها شماره گذاری شده، اس به خودش به حد نفسه مهم نیست، موصولش مهم نیست. ضمائر در ضمیر حاضر و غائب فرق گذاشته شده. یه عده اومدن گفتن ضمیر حاضر با غائب فرق داره. در رابطه با هیئت‌ها اومدن گفتن هیئت یا مفرده مثل مشتقات، در رابطه با سخنانی گفتن، یا مرکبه، مرکبش هم یا ناقصه مثل غلام و زیدن. گفتن غلام و زیدن یه وضعی داره، غلام و زیدن که وضع داره در رابطه با صحبت کردن، گفتن وضعش وضع ها موضوع خاصه. یا هیئت مرکبات تامه است، مرکبات تامه رو یا انشائیه یا اخباریه، در انشاءات دوباره سخنانی گفتن. چرا اینا رو جدا کردیم؟ خوب دقت کنید، بار دومه دارم میگم، برای این که اینجور نیست که هرچی در حروف هرچی گفته تو انشاءات هم گفته باشه. نه، یه دستن در انشاءات گفتن ایجادی هن، اما حروف رو گفتن اخباری هن. انشاءات و از آن موضوع خاص، اما در حروف گفتن و از آن موضوع آن. یه کاسه نروندن، یا به تعبیری با یه چوب همه رو نروندن. اخباری ها رو فرق گذاشتن، گفتن بین سالب و موجبش فرق، زیدون قائمون با زیدون لیسه به قائم فرق داره. در مورد اخباری ها باز دوباره بین قضیه فعلیه و قضیه اسمیه فرق گذاشتن. خود اسمیه ها رو اومدن گفتن شرطیه و حملیهش با هم فرق میکنه. در خود حملیه ها مرحوم امام تفاوت داره بین معوله و غیر معوله. قضیه معوله مثل زیدون فدار، اونایی که حرف در خبرشون دخیله. قضیه غیر معوله مثل زیدون قائمون. پس مثلا حضرت امام درباره معوله قائل به این وضع خاصی ها میگن قضیه معوله با بقیه متفاوته و استثنام که هست. پس بحث در 14 حوزه قابل بحث که اینا رو باید برای اینکه منقح کنیم بازش کنیم سفره هر کدومشونو، ببینیم هر کدوم از آقایون در هر جا چی میگن، دونه دونه بریم جلو. این پس که نکته شاخه‌ای که جلو دستمونه میریم. اولین بحثی که داریم بحث چیه؟ حروف. که بحث حروف رو باز میکنیم. البته اکثر بحثایی که درباره حروف خواهیم زد در مابقی بحثایی که خواهیم داشت هم خواهیم گفت. اینجور نیست که حالا یه بحث تکراری داشته باشه. زمیر اسم میگه چیه؟
فعله.
سه تا بحثی که داشتیم اول کلمه تو تنقسم و الی اسم و فعل و حرف، بغلش ضمیرم گفتن
چی؟
درست. در مورد حروف هم فرقای گذاشتم، در مورد حروف گفتم، یه عده میگن یه سری سیجاری، یه سری اخباری. حروف رو یک کاسه بس میکنیم چون همه یک کاسه بس کرد. این تقسیم بندی که اینجاست نمیخوایم بگیم تقسیم بندی وحی منزله، اونیست که من در تتبع در اقوال مختلف آیون و اصولین بهش رسیدیم. ممکنم است در آینده تغییرات دیگه هم توش پیدا شه، چون فعلا تتبع حالا بگیم هم هر چی گفته رو که پیدا نکردیم، فعلا این رو در مجموع با اصل بحثمون. خب یه بحثی داریم، این بحث امروز حروم میشه، چون این بحثی که الان میخوام بگم الان اینجا نوشتیم بحث روش تحقیق، این برای اینکه دوستان بدونن کلید بنده در این بحثه، یعنی این کلیدیست که ما باهاش تمام قفلهای بحثها رو میخواییم باز کنیم. ساکلید بحثم ندیدم هم کسی بحث کنه، تو کتاب های اصولی نیست این کلیدو. فردا باید ابتدای بحث است توش حرف بزنیم، یه مطالعه هم بکنید، کلیدونو داریم دستون فعلا برقاتون هست، کلیدو دادیم دیگه، الان هست دستتون بخونه. این کلیدیست که باهاش اکثر مبانی رو جواب خواهیم داد، حالا درست یا غلط با چه فرضایی داره انشاءالله راجبش فرض بشه.
اصلا اینجوری باشه ما دیگه نباید بریم، قرار بعدا کلید بریم، ما کلید میمونه. آره شما با دعا انشاءالله خوشحال میمونه. من میرم تهران.